ساعت 23 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پالرمو را مغایر با امنیت ملی ایران خواند. اتحادیه اروپا در صدد برقراری ارتباط مالی با ایران از طریق بانک‌های مرکزی است. و سخنگوی سازمان انرژی اتم ایران گفته در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برخی خواسته‌های تهران مد نظر قرار گرفته است. شب شما همراهان رادیو فردا بخیر. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان لایحه پالرمو را مغایر سیاست‌های امنیت ملی و برخی از اصول قانون اساسی توصیف کرده است. خبرگزاری فارس با انتشار متن این نامه آورده که این نامه در 17 تیر ماه در پاسخ به احمد جنتی نوشته شده و پیروان دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس علت رد لایحه پالرمو را به او اعلام کرده است. خبرگزاری میزان هفته گذشته خبر داده بود که رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار مساعدت در بررسی 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی FATF شده است. این گروه تا پاییز امسال به دولت ایران مهلت داده تا لوایح و مقررات مالی این گروه را تصویب کند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اتحادیه اروپا در صدد فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی عضو اتحادیه است تا از این طریق بتواند برجام را حفظ کند. این نشریه آمریکایی در گزارش خود به نقل از منابع اروپایی آورده که این طرح در نشستی که وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا اواسط تیر ماه با مقام‌های ایرانی در وین داشتند ارائه شده است. این روزنامه به نقل از بانک‌های مرکزی مقام‌های بانک مرکزی اروپا نوشته در آستانه تحریم‌های آمریکا بانک‌ها در ایجاد ارتباط مالی با ایران اکراه دارند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برخی از خواسته‌های تهران مانند مبادلات مالی، حمل و نقل و فروش نفت مد نظر قرار گرفته اما نیازمند گفتگوی بیشتر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کمالوندی با اشاره به اینکه ایران برای ادامه برجام بدون حضور آمریکا آماده است گفته اگر برجام از بین برود ممکن است ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را از 3.5% به 20% افزایش دهد. این مقام دولتی گفته در صورت لغو برجام ایران برنامه‌ای برای غنی‌سازی 60 یا 70% اورانیوم ندارد. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به واشنگتن می‌رود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد مسائل موجود در روابط دوسوی آتلانتیک گفتگو کند. در این مورد از نادر صدیقی بشنویم.
سردی روابط آمریکا و اتحادیه اروپا و اختلاف‌هایی که در موارد گوناگون مانند پرداخت سهمیه هزینه‌های ناتو، ناعادلانه بودن مبادلات بازرگانی، اعمال تعرفه‌های گمرکی، تأمین انرژی و سیاست خارجی وجود دارد، موضوع‌های آشکاری هستند که متحدان دیرپای دوسوی اقیانوس اطلس را با چالش‌های مهم دست به گریبان کرده است و به گفته خانم ساندرا هکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، دستور کار دیدار آقای ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، با رئیس جمهوری آمریکا در 25 ژوئیه، 3 مرداد ماه آینده، از جمله بر محور این مسائل خواهد بود: امنیت، اقدامات ضد تروریسم و انرژی. دونالد ترامپ این هفته در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت که به گمان او اتحادیه اروپا دشمن آمریکاست. او افزود کافیست به رفتار این اتحادیه در عرصه بازرگانی نگاه کنید. هیچ فکر نمی کنید که اتحادیه اروپا دشمن آمریکا باشد، ولی آنها هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که سیاست‌های ترامپ در زمینه حمایت از تولیدات داخلی آمریکا از جمله اعمال تعرفه‌های صادرات آلومینیوم و فولاد موجب رنجش اتحادیه اروپا شده است. دکتر الله‌یار کنگرلو، استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم نیویورک، روابط آمریکا و اروپا را استوار بر 3 محور اصلی می‌داند.
روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را روی 3 محور میشه بررسی کرد. یکی روی محور اقتصادی هست، یکی روی محور سیاسی هست و یکی هم روی محور امنیتی. از نظر اقتصادی اگر نگاه بکنیم، بازار اقتصادی بزرگ آمریکا در ظرف 50 سال گذشته به شکل دست و دل بازانه باز بوده به روی اروپایی‌ها و به روی چینی‌ها و روی تمام محصولات خارج، بدون اینکه تعرفه‌ها و موانع تجاری و بازرگانی خاصی جلوی ورود کالاهای خارجی به آمریکا برقرار شده باشه. و به همین خاطر یه عده زیادی واقعا از این خوان نعمت استفاده‌های زیادی کردن از قبیل اروپایی‌ها. و الان که اتحادیه اروپا 27 کشور اروپا دور هم دیگه جمع شده و یه بلوک اقتصادی اقتصادی خیلی قدرتمندی رو در حقیقت در رقابت با آمریکا و در رقابت با بقیه دنیا درست کردن. خب این رقابت بیشتر دیده میشه و شنیده میشه و عواقبش توی تمام صنایع آمریکا از قبیل صنایع اتومبیل سازی، از قبیل صنایع محصولات خانوادگی که دیدیم که در ظرف 10-20 سال گذشته چه اثر وخیمی توی آمریکا داشت، اینا حس میشه و سیاستمداران آمریکایی هم مجبورن این عواقب رو، این واقعیت اتحادیه اروپا رو به عنوان یک بلوک قدرتمند اقتصادی به حساب بیارن، و الا آن بلایی به سرش میاد که بر سر حزب دموکرات آمریکا اومد که با سیاست‌های لیبرالیستی خودش واقعا نادیده گرفته بود این موانع رو و در این اقتصاد برای اروپایی‌ها باز نگشت. درسته که اتحادیه اروپا با آمریکا در یک سری مسائل از قبیل مثلا ناتو با هم دیگه اتحاد استراتژیک دارن و خرج بزرگی از مخارج امنیتی اروپا بر عهده آمریکاست، ولی در نهایت اقتصاد آمریکا زیر این خرج چتر امنیتی آمریکا روی اروپا و موازنه منفی بازرگانی ناشی از همین ریخت و پاشه است و آقای ترامپ و این تفکر که جلوی اینو بگیره و اقتصاد آمریکا رو بهش سر سامانی ببخشه.
از دیگر موارد اختلاف، توافق اتمی برجام به طور اخص و چگونگی مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه است. رئیس جمهوری آمریکا که از توافق برجام کنار رفته و در مقاطع گوناگون از جمله در گفتگوی روز دوشنبه با شبکه خبری فاکس تاکید کرده که حفظ برجام برای بسیاری از کشورها که با ایران داد و ستد بازرگانی دارند از جمله برای روسیه خوب و سودمند است، ولی برای آمریکا و کل جهان توافق خوبی نیست. از طرفی به گزارش وال استریت جورنال به نقل از چند مقام اروپایی، اتحادیه اروپا در صدد است تا با گشایش یک حساب بانکی جدید و یا فعال کردن حساب‌های قدیمی بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو توافق برجام را حفظ کند. مشروح این گزارش با عنوان تبادل مالی اتحادیه اروپا با دولت ایران از طریق بانک‌های مرکزی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده به توافق مقام‌های سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه و اتحادیه اروپا در دیدار اواسط تیر ماه با مقام‌های دولت ایران در وین اشاره می‌کند. ولی خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت دارایی فرانسه می‌گوید که ایالات متحده تقاضای مشترک لندن، پاریس و برلین و اتحادیه اروپا را برای معاف کردن کمپانی‌های اروپایی از تحریم‌های ایران قاطعانه رد کرده است. دکتر اللهیار کنگرلو میگوید که اروپا و آمریکا سرانجام باید بر سر این گونه اختلاف‌ها به توافق عملگرایانه دست یابند.
اتفاقاتی که توی مناطق ناآرام دنیا از قبیل خاورمیانه میفته، پس لرزه‌هاش به شدت و به سرعت به اروپا لبریز میشه و اروپایی‌ها در مورد مسائل امنیتی خاورمیانه حساسیت بسیار زیادی دارن. از قبیل سیل مهاجرت مردم سوریه و عراق و کشورهای شمال آفریقا به اروپا و مشکلات سیاسی و اقتصادی که در اونجا ایجاد کرد، بنابراین اروپایی‌ها رو این وامی داره که یک سیاست خاصی، حساسیت بیشتری نسبت به مسائل سیاسی و امنیتی خاورمیانه و مناطق بحران‌زده دنیا از قبل شمال آفریقا اتخاذ بکنن، و این کاملا قابل فهمه. آمریکا سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری در رابطه با اتفاقات امنیتی و اتفاقات اجتماعی توی خاورمیانه و مناطق بحران‌زده ایجاب بکنه. بنابراین اگه شما این دو تا موضوع رو در نظر بگیرید، از نظر امنیتی و از نظر سیاسی، ببینید که اروپایی‌ها در رابطه با اتفاقاتی که توی ایران داره میفته نسبت به اصلاح طلبا نظر مساعدتری دارن، و همین خاطر اینه که اونا تمام تخم مرغاشون روی سبد اصلاح طلبا گذاشتن. آمریکا از طرف دیگه ایدئال‌های خالصانه تری داره. آمریکا معتقده که واقعا دموکراسی میتونه توی ایران برقرار بشه، واقعا باید نیروهای دموکراتیک با تمام نیروهای دموکراتیک دنیا بتونن کار بکنن، توی ایران بیان سر کار، بدیل‌های واقعا در ایران طرفدار دارن بتونن توی ایران سر کار بیان. بنابراین دو تفکری که بین آمریکا و اروپا وجود داره، اروپایی‌ها طرفداری از اصلاح طلبا، آمریکایی‌ها طرفداری از یک نیروی واقعا دموکراتیک غیر دینی، غیر فاندامنتالیستی. این تفکرات یه اختلاف سریعی عمیق رو بین آمریکا و اروپا در رابطه با مسئله ایران ایجاد کرده. حداقل حکومت آقای ترامپ بر این تفکره. بنابراین این نگرش و اون نگرشی که اروپایی‌ها روی اصلاح طلبا دارن در تضاد با هم دیگه قرار داره، و اگر قرار اینا با هم دیگه سر میز بشینن، باید در یک معامله جامع از هر سه محور یه مقداری رو با هم دیگه سازش بکنن تا به اینکه سر مسئله خاورمیانه به طور کلی و ایران به طور اخص به یک توافق جامع برسن که هر دو تا بتونن باش کار بکنن.
خبرگزاری ها میگویند که سفر ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به واشنگتن، و دیدارش با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با هدف پایان دادن به اختلاف ها و بازگشت به همکاری های عمیق و گسترده قدرت های دو سوی اتلانتیک صورت میگیرد.
ادامه خبرها. رضا اردکانیان وزیر نیرو روز سه‌شنبه از توقف کامل انتقال برق ایران به عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اردکانیان دلیل این اقدام را به خاطر پوشش و تأمین برق مورد نیاز کشور اعلام کرد. وزارت نیروی عراق اعلام کرده به دلیل دیرکرد در پرداخت بدهی ها ایران صادرات خود را به این کشور قطع کرده است. توقف صادرات برق ایران به عراق باعث خاموشی های گسترده ای در مناطقی از این کشور شده و همچنین باعث بروز اعتراضات گسترده در مناطق جنوبی عراق. در پی شکست مذاکرات ایران و عراق، حیدر علبادی نخست وزیر عراق وزیر نیروی کابینه خود را موظف کرد واردات برق را از عربستان در دستور کار خود قرار دهد. کمتر از دو هفته پیش بود که وزارت نیروی عراق اعلام کرد ایران صادرات برق 1000 مگاواتی خود به عراق را قطع کرده است. در این زمینه بشنویم گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو با حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران و کارشناس مناسبات ایران و کشورهای عرب.
طبق اطلاعاتی که در دست هست، ایران روزانه 1000 مگاوات برق به عراق صادر می‌کرده و در شرایطی که تأمین برق داخل کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد، به گونه که پایتخت مثلا الان دچار قطعی برق شده، وارد فاز مذاکراتی با عراقی‌ها شده بودند که بر اساس این مذاکرات هیئتی از عراق به تهران سفر کرد ولی به نتیجه نرسیدند. هم جمهوری اسلامی می‌خواست میزان صادرات خودش کاهش بده، هم مطالبات بدهی‌های که عراق به ایران رو داشته تحصیل کنه به دست بیاوره که به شکست انجام میده. خب در شرایط کنونی دیدید که در بصره شلوغ شدهش، مردم به خیابان‌ها ریختن، حتی در اعتراضات خودشون شعارهای علیه ایران دادن، تصویر آیت الله خمینی رو آتش زدن. حتی یه وضعیت اینطوری هم به وجود اومده، چون در این شدت گرمایی که در منطقه بصره وجود داره، اولین جایی بوده که این قطع برق ایران براشون ملموس بوده. خب این شرایط برای دولت عراق باقی موندنش میسر نیست، دنبال جایگزین بوده و ظاهرا در اولین اقدام خودشون به دنبال این هستن که این میزان کاهش 1000 مگاواتی برق رو از طریق عربستان تامین کنن.
تصمیمی که عراق گرفته برای تامین برقش از طریق رو آوردن به عربستان، پیامد سیاسی برای ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
به طور متعارف تشدید و تقویت روابط تجاری بین هر دو کشوری، هیچ فرقی نمی‌کنه چه کشورایی باشن، تقویت روابط سیاسی بین اون دو کشور رو هم موجب میشه. یعنی پیوندهای تجاری موجب تقویت پیوندهای سیاسی میشه. اگر پیوندهای تجاری قوی باشه، کشورها ملاحظه دارن که به راحتی به درگیری با یکدیگر بپردازن، تنش با هم داشته باشن، قطع روابط سیاسی کنن، با هم قهر کنن. اینها یک اقتضائات طبیعی هست. خب در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ما در 4 پایتخت نفوذ داریم از جمله عراق. وقتی دولت عراقی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در اونجا نفوذ دارن به این صرافت بیفته که برای تامین برق خودش به عربستان سعودی مراجعه کنه، که دیگه حالا روابط ایران و عربستان رو همه میدونیم در چه وضعیت پرتنشی هستش، طبیعتاً یک معنا و بار سیاسی برای خودش داره. یعنی کشوری که به گفته مقامات ایران تحت نفوذ تهران بوده داره به نوعی چرخش میکنه به طرف عربستان سعودی، با تقویت پیوندهای تجاری طبیعتاً پیوندهای سیاسی عراق و عربستان سعودی هم تقویت میشه و این چیزی نیست که مطلوب و خرسند کننده برای جمهوری اسلامی باشه.
حالا از روی آوردن عراق به عربستان برای تامین برق، آیا نتیجه ای هم میشه گرفت درباره وزن نسبی عربستان و ایران در منطقه؟
ببینید قطعا همینطور هستش. اگر تنها من یک نتیجه از وضعیتی که داره حاصل میشه، یعنی چرخش عراق به سوی عربستان سعودی برای تامین برق خودش، نه حالا بحث سیاسیش رو بحث نمی کنم، برق خودش رو داره به چرخش به اونجا میکنه تامین بکنه، دست کم یک معنای خاصی ازش برمی آید. اون که کشور عربستان سعودی که ما به عنوان صادر کننده نفت در جهان می شناسیمش، اینک داره صادرات برق به منطقه تأمین میکنه، در حالی که ایران به اون توان جو انرژیکی که در ایران به طور طبیعی و خدادادی وجود داره در تأمین برق پایتخت هم دچار مشکل شده. وقتی عربستان رقیب منطقه‌ای خودش داره علاوه بر صادرات نفت داره برق میکنه، همچنان که صادرات پتروشیمیش هم داره به دنیا ارسال میشه، اینها همه اشاره داره به تغییر توازن انرژی که کشوری متاسفانه مثل ایران الان دچار تأمین برق پایتختش شده، کمبود داره و کشوری مثل عربستان سعودی داره پتروشیمی صادر میکنه، داره برق صادر میکنه و چه که خب متاسفانه این معنا ازش مستفاد میشه. تجربه سیاسی این وضعیت این هستش که توازن قدرت در منطقه خاورمیانه ای که ایران و عربستان دو شریک مهم اون هستن داره تغییر میکنه. عراق متمایل به عربستان سعودی داره میشه. به یاد داشته باشین تا همین اواخر روابط بین دو کشور قطع بود، روابط تجاری و روابط سیاسی بین دو کشور برقرار شده، حالا دارن برقشون رو از اونجا وارد میکنن و ای بسا دیگر نیازمندی های خودشون رو هم متوجه عربستان سعودی بشن و طبیعتا حوزه نفوذ ایران در منطقه کاهش.